کلارا عزیز دردانه نانا بود. نانا در هنگام دنیا آمدن کمکش کرده بود و تنها کسی بود که کارهای عجیب و غریب وی را درک می کرد. وقتی کلارا از بهانه رحم مادرش پدیدار شده بود، نانا او را در گهواره گذاشته و شسته بود و از آن زمان محبتی عمیق نسبت به این موجود ترد و لطیف در دلش نشسته بود. موجودی که ریش همیشه پر از خلط بود، همیشه بیم آن می رفت که نفسش بند آید و صورتش کبود شود و او مجبور شده بود که بارها با گرمای پستانهای عظیم خود دوباره زنده اش کند، زیرا می دانست که این کار یگانه راه علاج نفس انگیست و از شربتهای تقویتی دکتر کواوس بسیار موثرتر است. در آن روز به خصوص پنجشنبه مقدس، سرو مشوش از افتضاحی که دخترش در مراسم آیین اشاع ربانی برپا کرده بود، در اتاق پذیرایی بالا و پایین می رفت، صفحه 13، و استدلال می کرد که فقط آدم متعصبی چون پدر رزروپو در نیمه قرن 20 می تواند به تصویر شیطانی اعتقاد داشته باشد. یعنی در قرن روشنایی، دانش و تکنولوژی، زمانی که در آن سرانجام شیطان آبرو و حیثیت خیش را از دست داده است. نیبه آو سخن وی را قطع کرد تا بگوید که مسئله فقط این نیست. خطیر بودن اتفاقی که افتاده در این است که چنانچه کلمه ای از کرامات دخترشان از چهار دیواری خانه به بیرون درز کند و کشیش به بازجویی به پردازد، همه همسایگان به آن واقف خواهند شد و گفت مردم جلوی در صف می کشند تا او را که انگار هیولاست ببینند. سرو در این اندیشه بود که وجود بچه سحر شده در خانه به فعالیت سیاسیش صدمه می زند. افسود و کار حزب لیبرال ساخته است. در این موقع نانا با دمپایی هایش که بر زمین کشیده می شد و طلاب طلاب صدا می داد و با شریطه آهاردارش که خشخش می کرد وارد شد تا بگوید که چند نفر در حیات دارند مرده‌ای را از درشکه بیرون می آورند و همینطور بود. درشکه چهار اسبه وارد صحن حیات بیرونی شده و تمام فضای آن را اشغال کرده بود. گله‌های کاملیا را له کرده بود. پهن اسب‌ها بر سراسر سنگ فرش براق حیات پاشیده شده بود و همه اینها در میان گردبادی از گرد و غبار و کوبش سم اسب‌ها و لعنت و نفرین آدم‌های خرافاتی صورت می‌گرفت که سر و دستشان را برای دفع چشم زخم می‌جنباندند. این افراد جسد دایی مارکوس و همه وسایلش را آورده بودند. مردی خوش‌زبان با لباس سیاه و با فراک و کلاه خیلی گشاد بر صفحه 14 شور و قوقا نظارت می‌کرد. وی به ایراد خطابه‌ای متین پرداخت و داشت شرح واقعه را می‌داد که نیبه آ وحشیانه سخنان وی را قطع کرد و خود را بر سر تابوت غبار گرفته افکن که بقایای عزیزترین برادرش را در خود داشت. بر سر آنان فریاد می کشید که در تابوت را بردارند تا بتواند با دو چشم خود او را ببیند. نیبا یک بار پیش از این او را دفن کرده بود و از این نظر تردیدش کاملا موجه بود که آیا مرگ وی این بار واقعی است یا نه. فریادهایش سیل مستخدمین را به بیرون خانه ریخت و بچه ها نیز که نام داییشان را در میان فریاد و ناله می شنیدند به بیرون هجوم آوردند. از آخرین باری که کلارا دایی مارکوس را دیده بود 2 سال می گذشت، اما او را خیلی خوب به یاد داشت. تصویر دایی مارکوس تنها تصویر کاملا روشنی بود که از تمام دوران کودکی در خاطر خود حفظ کرده بود و برای توصیف چهرش نیازی نداشت به عکس قدیمی اتاق پذیرایی مراجعه کند که مارکوس را در لباس سیاهی نشان می داد که بر یک تفنگ دلول قدیمی تکیه داده و پای راستش را بر گردن ببری مالیزیایی گذاشته بود. درست مثل همان حالت پیروزمندانه مریم عذرا در بین ابرهای گچی سفید و فرشتگان رنگ باخته که در محراب اصلی دیده بود و یک پایش را بر گرده شیطان مغلوب نهاده بود. برای دیدن دایی مارکوس کافی بود کلارا چشمهایش را ببندد و وی را مجسم کند. تکیده و آفتاب سوخته با سیبیلی شبیه سیبیل دزدان دریایی که از لای آنها لبخند غریب و کوست مانندش را به وی دوخته بود و حال باور کردنی نبود که او در داخل این جعبه سیاه و دراز باشد که آن را در وسط حیات گذاشته بودند. هر بار که دایی مارکوس به خانه خواهرش سر می‌زد، چندین ماه می‌ماند که بچه‌ها مخصوصاً کلارا بسیار بسیار خوشحال می‌شدند. صفحه 15. ورودش طوفانی برپا می‌کرد که نظم خشک امور خانه را در هم می‌ریخت و خانه آکنده می‌شد از چمدان‌ها و حیواناتی که درون شیشه های دهنگشاد مواد ضد عفونی قرار داشتند و نیزه های هندی و بخچه های ملوانی.